بی‌ثباتی مستمر و تلاش و تکاپو برای آزادی، دموکراسی و عدالت به سر بردیم. اما جمهوری اسلامی خب به دلایل مختلفی ارتباطی با نهضت مشروطه نداره. البته اصل حرکت مردم برای انقلاب بهمن 57 یعنی با رویکرد ضد استبدادی خب در به نوعی میشه گفت که در ادامه همون خاص و حرکت نهضت مشروطه و مبارزه با انحرافاتی بود که بعد از سلطنت مطلقه رضا شاه ایجاد شد. اما بلافاصله با تصویب قانون اساسی جدید مبتنی بر نهاد ولایت فقیه اون تلاش‌ها نه تنها پایان داده شد، بلکه رویکردی کاملا در خلاف نهضت مشروطه به وجود اومد. چون نهضت مشروطه علاوه بر بحث انتخابات و آزادی سیاسی بر تجدد هم استوار بود یا حتی بر تلفیق بین سنت و مدرنیته. اما خب آنچه که با نظام جمهوری اسلامی در عرصه عمومی ایران شکل گرفت رویکرد تجدد ستیزی بود و آقای روحانی اون چهره قدیمیش در تبارش از جریانی می اومد که نهضت مشروطه را انحراف می دونست و حتی در دوم خرداد 76 آقای مهدوی کنی به عنوان نماد شاخص این جریان بارها هشدار می داد که نگذارید مشروطه تکرار بشه و با همون به اصطلاح تحریف و صورتبندی غلط و تحریف آمیزی که از مشروطه داشتن علیه اون موضع‌گیری می‌کردن. ولی خب چهره جدید آقای روحانی خب نزدیک حداقل تضادش کمتره و نزدیکتر است با خواسته های نهضت مشروطه. اما این آنچه که مردم دنبال می‌کردن و در نهضت مشروطه صدر نهضت مشروطه پیروزی رسید و مقاومت دلاورانه اونها تونستن استبداد صغیر رو هم به اصطلاح در هم بشکنن و اجازه ندن که به صورت استبداد محمد علی شاهی در کنار قضاهای روسی بتونن مثلا مجلس رو تعطیل بکنن. اما خب غیر از اون دوره کوتاه که به اصطلاح بعد که به دوران ضعف احمد شاه قاجار منجر شد و بعد هم دوباره در اون استبداد مدرن و مبتنی بر نظامیگری رضا شاه از اون سر در آورد، نهضت مشروطه به موفقیت نرسید و به اصطلاح اون خواستها کماکان باقی موند و امروز هم اونها به هر صورت ادامه داره. بین اون خواستها با چهارچوب کنونی قانون اساسی و ساختار قانونی جمهوری اسلامی و این ریاست جمهوری محدود و یعنی ضعیف و محصور شده در به اصطلاح حصار نهاد ولایت فقیه، این تناسب و سازگاری وجود نداره و جمهوری اسلامی نه تنها ادامه مشروطه نیست بلکه انحراف از مشروطه هست و به هر صورت آن چیزی که در ساختار حقوقی قدرت هست و در موازنه قوای ساختار حقیقی کنونی هست که حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری 12 در 29 اردیبهشت 96 و علی‌رغم این که بار دیگر مردم نی پررنگی رو به وضعیت موجود سیاسی دادن، باز می‌بینیم این ترکیب کابینه که در گمان زنی ها مطرح شده نشانگر تسلیم مجدد روحانی در برابر ساخت مدعی قدرت هست. بنابراین این ساختار حقوقی و این ساختار حقیقی هیچ گونه تناسب و نسبتی با انقلاب مشروطه نداره. منتها از یه زاویه هم کوتاه بکنم صحبت رو، حالا شاید آن چیزی که اصلاح طلبان و همچنین اعتدالی ها به رهبری روحانی سعی میکنن از جمهوری اسلامی یک مشروطه فقاهتی بیرون بیارن، یعنی همون گونه که به اثر انقلاب مشروطه نمیخواد بنیاد سلطنت رو براندازه و میخواست یک به اصطلاح شاه مشروطه رو بر سر کار بیاره که سلطنت بکنه نه حکومت، اینها هم به دنبال هستن که در نهایت بتونن این ولی فقیه رو محصور بکنن به اختیارات نمادین و بیشتر قدرت در دست نهادهای انتخابی باشه. شاید از این منظر بشه یک مشابهت‌های ایجاد کرد، ولی قطعا با آنچه که در تاریخ رخ داده سازگار نیست.
بله، برگردیم حالا به مراسم تحلیف. اتفاقی که افتاده این هستش که اینطور به نظر میرسه که این مراسم تحلیف دوره به دوره که داره میگذره شاخ و برگ بیشتری پیدا میکنه و جنبه های تبلیغاتیش داره بیشتر میشه و در این دوره از مراسم تحلیف هم در انتهاش یک کنفرانس خبری هم با حضور سران سه قوا برگزار شد. تعداد زیادی خبرنگاران خارجی دعوت شده بودند، مهمانان خارجی که دعوت شده بودند دوره قبل بیشتر بودند. به نظر شما، حالا از هر سه مهمان برنامه میخوام این سوال رو مطرح بکنم که اصولا چرا این مراسم با چه هدفی، با چه اهداف تبلیغاتی به این شکل برگزار میشه و آیا این دوره این اهداف رو دولت و برگزار کنندگان مراسم بهش دست یافتند یا نه؟ آقای حقیقت نژاد، از شما شروع بکنیم. به نظر شما مراسم تحلیف اصولا با چه هدفی این ابعاد تبلیغاتی رو پیدا کرده و ارزیابی شما از مراسم تحلیفی این دوره برگزار شد به طور کلی چه بود؟
اصلا خدمت آقای روحانی تو صحبتاش به حضور 105 کشور یا نمایندگان 105 کشور اشاره کرد و سعی کرد این رو برجسته بکنه. تو روزهای اخیر هم مقامات دولتی خیلی سعی کردن که بگن این بی سابقه بوده نسبت به دوره‌های گذشته. یک هدف مشخصی که دارن در حوزه سیاست خارجی میخواد بگی آقای روحانی اون رویکردی که داشته، رویکردی بوده که با اقبال جهانی مواجه شده و موجب خروج ایران از انزوا شده، به همین جهت خیلی تاکید داره. ولی خود جمهوری اسلامی هم از این منظر براش خوشایند هستش که بگه که اون سیاست‌های غرب موجب نشده که ارتباط ایران با جهان قطع بشه. اینو بارها آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌های مختلفش تاکید کرد که جهان فقط اون چیزی که آمریکا تصور میکنه یا تلاش میکنه بر ما تحمیل بکنه نیستش و ما میتونیم با کشورهای دیگه دنیا هم ارتباط داشته باشیم. این رو یک نوعی تلاش میکنن در مراسم تحریف خودشون به این شکل پرزرق و برق نشون بدن. یک بحث دیگه‌ش هم حضور پررنگ خارجی‌ها رو میشه به تلاش گسترده ایران برای اون حفظ شرایط پس از برجام رفت داد که به امروز هم یک بخش همون که در بخش قبلی دوستان هم اشاره کردن بخش مهمی از سخنرانی هم در حوزه برجام بود و صحبت‌هایی که در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای ایران شد، پیام با آقای ترامپ و دعوت به مذاکره و همکاری بیشتر. این تاکید میشه گفت که دولت داره تلاش میکنه که اون فضایی که به یک نوع یک اندک امیدواری‌هایی که پیش اومده این فضا رو در حالت تثبیت شده نگه داره.
آقای افشاری، نظر شما رو هم بپرسم در ارتباط با کلیت مراسم تحلیفی که برگزار شد. به هر حال در بخشایی از این سخنرانی هم که آقای روحانی کرد در حضور مهمانان خارجی از جمله فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اختصاص داشت به مسئله برجام، همونطور که آقای حقیقت نژاد هم اشاره کرد بحث تعامل با جهان به طور جدی درش مطرح شد و مسئله سیاست خارجی. خب بخشایش هم در مورد سیاست داخلی بود که شما نظرات خودتون رو گفتید. بحث مراسم تحلیف و جنبه‌ها و ابعاد تبلیغاتیش به نظر شما چه اهمیتی داره و این مراسم این دوره به طور کلی با توجه به پیش‌زمینه اختلافاتی که در داخل هست و چالش‌های سیاست خارجی روحانی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، ببینید، البته به هر بستر اساسی این است که در مرور زمان خب این مسائل در جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری پیدا کرده، یعنی این شاخ و برگ دادن و تبلیغات پرزرق و برق و استفاده از به صورت همون روش‌ها و تکنیک تاکتیک هایی که در بالاخره اکثر کشورهای دنیا انجام میشه، اونها هم سعی میکنن از اینها استفاده بکنن به اصطلاح و خیلی موارد هم تقلید میکنن. بنابراین یک روند هست که گام به گام میشه دید دیگه در طول این سه دهه گذشته و به خصوص در سالهای قبل هم به نوعی میشه گفت که یک شتابی هم پیدا کرده. اما به طور خاص بله، دقیقا نه تنها روحانی و دولت و جریان سیاسی حامیش در درون نظام تمایل داشتن که این انتخابات بزرگ بکنن، همین چنین موفقیت روحانی رو، طرف مقابل هم نظر مثبتی به این قضیه داره. در صحبت‌هایی که مثلا آقای خامنه‌ای در مراسم تنفیذ کرد و یکی از محورهای اصلی توصیه‌اش برای دولت دوازدهم تعامل گسترده با دنیا بود، که البته موافقم آقای حقیقت نژاد که منظور از دنیای منهای آمریکا و هر صورت، دقیقا در این مقطع نظام سیاسی جمهوری اسلامی هر دو حزبش این، یعنی با همدیگر با توجه به رویکرد دولت ترامپ، اینها هر دو به یک نقطه مشترکی، به یک وضعیت مشترک رسیدن و بنابراین سعی میکنن در این مقطع این پیام را از مراسم تحلیف و تنفیذ و در چشمانداز بزرگتر انتخابات اخیر ایران به دنیا و به غرب بدن که ایران یک کشور با ثبات هست، دولت یک دولت متکی به حمایت مردمی هست و از این منظر با سیاست‌های تنبیهی، حالا هم انزواگرایانه و هم تحت فشار قرار دادن حکومت و ایجاد بی‌ثباتی در اون از سوی دولت آمریکا و یا جریان‌های سیاسی همسو با اون پیش بازدارندگی ایجاد بکنن، پیشگیری بکنن. بنابراین اینجا هستش که شاید میشه گفت دلیل اصلی این همه تلاش برای بزرگنمایی و تبلیغات پیرامون مراسم تحلیف رو دستلا دریافت کرد، و برای همین هم است که بیشتر صحبت‌ها یا شاید به اصطلاح برجسته‌ترین بخش صحبت‌های مراسم تحلیف هم مربوط به برجام و سیاست خارجی بود. از اون طرف هم خب اروپایی ها و به طور مشخص خانم مگرین چون میخوان برجام را حفظ بکنن، به هر صورت چندان تمایلی با دیدگاه های تقابلی کاخ سفید ندارن، اونها هم به نوعی همراهی کردن با این برنامه، البته اونها شروطی هم دارن. بنابراین اگر بخوام در نظر بگیریم که چقدر این حرکت حکومت موفق بوده، خب یه خود رو باید منتظر زمان بود، ولی به نظر من اگر این همراه با یک تغییراتی در به اصطلاح سیاست حکومت نشه، اثراتش مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود و کماکان تضادها و تعارضها خودش رو در آینده نشون میده. یعنی عملکر دولت دوازدهم باید متفاوت باشه، و یا نه اگر بخواد با همین نگاهی که امروز آقای روحانی عنوان کرد و حالا همین کابینه‌ای که به هر صورت در گمان زنی ها به گوش می رسه و به احتمال زیاد هم در نهایت همون خواهد شد، حتی اکتر با تغییر یک یا دو چهره، این ظرفیت رو نداره که حکومت بتونه به اصطلاح با اتکا به این تبلیغات بخواد خودش رو در به اصطلاح آرایش جدید قوای جهانی حفظ بکنه و از حالت انزوا بیرون بیاره، یا بتونه منافعش رو از برجام حد اکثر بکنه. چون برخوردهایی که تا کنون شده حداقل باعث شده که منافعی که حکومت بتونه از برجام داشته باشه و از به اصطلاح تداومش برخوردار بشه، این رو به کم شدن هستش.
و آقای تغییرزاده، این سوال رو از شما هم بپرسم. شما پیش از آغاز مراسم تحلیف در مصاحبه‌ای که باهاتون داشتیم گفتید که انتظار چندانی ندارید از سخنرانی آقای روحانی و فکر می‌کنید که جنبه‌های رسمی و تشریفاتی این سخنرانی می‌چربه بر محتوایی که احتمالاً حالا بخواد مطرح بشه. سخنرانی انجام شد، تا چه اندازه اونطوری که فکر می‌کردید بود؟ بحث‌ها در ارتباط با برجام و اینها هم شد، و البته همونطور که گفتم مراسم تحلیف هم در جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری با شاخ و برگ بزرگتری داره برگزار میشه. شما ارزیابیتون چه هست از مراسم تحلیف دوره دوازدهم؟
معمولا در شروع کار هر دولت بایستی برنامه دوره دولت او رو بشنویم، چنان که مثلا رئیس جمهور آمریکا زمانی که انتخاب میشه در شب کارش وقتی سوگند یاد میکنه، نقطه نظرهای خودش برای 4 سالی که رئیس جمهور خواهد بود منتشر میکنه. آقای روحانی تنها در کلیات صحبت کرد، به موارد معدودی فقط میشه اشاره کرد که او اشاره مشخص داشت به یک نکته خاص، مثلا بدعتی آمریکایی ها یا بودن یک دولت در ایران یا اینکه وجود مردم در صحنه برای حفظ نظام به همون اندازه معتبره که مثلا حضور نظامی ها و غیره. کمترین برنامه اقتصادی، کمترین برنامه سیاسی خاص برای کاهش تنش با کشورهای همسایه رو آقای روحانی در دستور کار خودش نداشت، چه رسد به داخل شدن در جزئیات. جایی ایشون اشاره کرد که در طول سالهای انقلاب، که این حرف به نظر من بیشتر حرفای رهبر جمهوری اسلامی بود، اقدامات زیربنایی خاصی صورت گرفته، در حالی که میدونیم در طول 37 سال گذشته قیمت دلار در ایران 7 تومان بوده ولی حالا نزدیک به 4000 تومانه. اگر 7 تومان با 4000 تومان متر ایجاد زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی و 37 سال تأثیر مثبت جمهوری اسلامی تلقی بکنیم، حرفای آقای روحانی به نوعی درسته. ایشون یک بار اشاره کرد که در فاصله دولت 4 ساله او فاصله فقر و ثروت کم شده، در حالی که آمار ضریب جینی که منتشر میشه در سال گذشته سال 98 نشون میده در دوره آقای روحانی حتی نسبت به سال 4 سال 94 ضریب جینی افزایش داشته. عملا مفهومش این است که فاصله فقر و ثروت در دولت آقای روحانی زیادتر شده، یعنی ثروتمندها بخش مهمتری از اقتصاد ایران رو داشتن و اونهایی که فقیر و گروه بزرگتر هستن ثروت کمتری در اختیار گرفتن. اینها مواردی بود که آقای روحانی میتونست در دستور کار خودش مورد اشاره قرار بده و این جای اون صحبت از دولت مصر کرد و صحبت از سازش با شاخه‌های داخلی کرد و تکرار حرفای آقای خامنه‌ای رو که میخواد در جامعه جهانی با سازش و تعامل گسترده ما کشورهای دنیا رفتار بکنه، در حالی که در همین زمانی که اون سازش میکنه کسی که در مراسم تحریف و قایب هست حداقل به ادعا 4 جنگ منطقه‌ای رو در یونان، در یمن، در عراق، در سوریه و لبنان هدایت میکنه که اینها مورد اعتراض کشورهای منطقه‌ای. ایشون صحبت میکنه از یک کاسه و یک واحد بودن حاکمیت، در حالی که عملا حرفی که چندی قبل خود ایشون زده بود درسته، یعنی جمهوری اسلامی در زبان دولت و در عمل دولت حتی هدایت سیاست خارجی در منطقه رو بخته نداره. سفرهای ایران رو در کشورهایی مثل لبنان، مثل عراق و سوریه سپاه پاسداران انتخاب میکنند و اینها نمایندگی های نظامی در سفارت هستند که عملا هدایت سفارت رو بوده دارند. چطور میشه صحبت از یک دولت در شرایطی کرد که حتی سیاست خارجی اون رو قدرت دیگری در درون حکومت هدایت میکنه و همینطور چطور میشه از دموکراسی صحبت کرد و 110 پله اون در حالی که حتی رؤسای دولت پیشین جمهوری اسلامی اونقدر اعتبار و اهمیت اجازه ندارند که در تلویزیون ظاهر بشه یا در مراسم رسمی، در حالی که آقای روحانی اشاره میکنه که رؤسای دولت‌های خارجی حضورشون در ایران نشانه گسترده بودن دموکراسی و مناسبات خارجی این حکومت.
بله، و یک مقایسه هم اگر بکنیم سخنرانی این دوره ای آقای روحانی رو در هلوش 10 دقیقه فرصتی که داریم، کمتر از 10 دقیقه، خیلی کوتاه از هر سه مهمان میخوام این سوال رو مطرح بکنم که در مقایسه با دوره قبل چطور دیدید سخنرانی آقای روحانی رو، با این یادآوری که در دوره قبل آقای روحانی مشخصا درباره چند بخش صحبت کرد، از جمله مثلا در سخنرانی تحلیفش درباره حقوق زنها صحبت کرد، درباره مبارزه با فساد صحبت کرد، درباره کاهش تبعیض اقتصادی، در مورد کاهش فقر در ایران، ریشه‌کن کردن فقر از جمله مواردی بودش که در دوره اول ریاست جمهوری در مراسم تحلیفش در سخنرانیش بهش اشاره کرد و بعد اصرار داشت بر اینکه رأی مردم رأی به اعتدال هست و همونطور که در دوره دوم هم به سیاست خارجی پرداخت، در دوره اول هم بخش مهمی از سخنرانی خودش رو به سیاست خارجیش اختصاص داده بود و اونجا هم از تعامل با جهان صحبت کرده بود. حالا با توجه به این سخنرانی که اون دوره داشت، عملکردی که 4 سال داشت و این سخنرانی، این دو سخنرانی رو اگر با هم مقایسه بکنیم چه ارزیابی دارید؟ آقای افشاری، اول از همه شما بفرمایید چه تفاوت جدی میبینید در سخنرانی دوم روحانی در مراسم تحلیفش در مقایسه با 4 سال پیش؟
ببینید، شما نکات درستی رو اشاره کردید. بر صورت در 4 سال قبل شاید توجه به سیاست خارجی، اگرچه اون موقع هم نقش مسلط رو داشت، ولی به شدت سال 96 نبود. یعنی در سال 92 جنبه های تبلیغاتی هر دوش تقریبا یکی بود، اونجا هم آقای روحانی خیلی اشاره کرد که این انتخابات و حال محصول دموکراسی بوده، حتی این دیگر رو رد کرد که انتخابات نشان دهنده شکاف بین مثلا مردم و حاکمیت نبوده، یا شکاف بین به اصطلاح حاکمیت دوگانه رو رد کرده بود. این مسئله از این دست بود، ولی در اون مقطع بیشتر در انتقاد از سیاست‌های جاری حکومت در سیاست خارجی حرف زد و بیشتر اون مقاله‌ها بر جا منعقد نشده بود و در جایگاه یک منتقد بود. میشه گفتش که به طور نسبی به درجه ی واگراییش بیشتر بود با به اصطلاح وضعیت سیاسی موجود و با نهاد ولایت فقیه. ولی در این دوره خب صحبتاش هم در سیاست خارجی زمینه که با تاکید میکنه بر برجام، ولی بیشتر جنبه بر اصطلاح تقابلی داره با به اصطلاح دولت آمریکا، با مخاطبی که هدف قرار داده، و از این منظر هستش که شکاف و اختلافش حداقل در کوتاه مدت با رهبری کمتر میشه و خیلی هم به اصطلاح کلی هم اشاره کرد که بر اساس خواسته ها و وعده هایی که مردم داده و به اصطلاح تعهداتش پایبند هست، ولی خیلی اینو باز نکرد، برنامه ای نداد و به هر صورت میشه گفت که حداقل در این مقطع این چهره روحانی با اون چهره که در انتخابات از خودش نشون داد، به جای اینکه اون چهره واگرایی بود با به اصطلاح وضعیت موجود سیاسی، با مواضع رهبری و اصولگرایان فاصله رو زیاد کرد، الان برعکس داره در مسیر معکوس میره و داره به سمت تعدیل حرکت میکنه، که البته تضمینی نیست این وضعیت تا به اصطلاح در آینده پایدار باقی بمونه، ولی فعلا به نظر میرسه که این گونه است.
ممنونم از علی افشاری. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار، نظر شما رو هم بشنوید.
بله، یه نکته باره واقع غیبت مردم بود در ادبیات امروز آقای روحانی نسبت به 4 سال پیش. در اون سخنان 4 سال پیش خیلی مفصل به خواسته های مردم در حوزه های گوناگون پرداختن و خیلی رنگی بود سیاست داخلیشون و امیدی اجتماعیشون بالاتر بود، با اینکه خیلی خودشون دولت اعتدال می نامیدن ولی ادبیات اصلاح طلبانه داشتن در انتخابات، با اینکه شعارهای خیلی اصلاح طلبانه داشتن. امروز ادبیات کلی آقای روحانی اصولگرایانه تر بود و این هم به یک نوعی مایه تعجب هستش. حالا چون شما گفتید تاریخ و مشروطه اینا هم علاقه دارید، می‌دونیم که در اون تاریخ هم یک اصطلاحی بودش که می‌گفتن که مشروطه روز جمعه پیروز شد ولی مجاهدان روز شنبه اومدن اون رو مصادره بکنن. امروز احساس کردن که آقای روحانی اون مجاهدان روز جمعه ای که از خودش حمایت کردن و به وعده ها و شعارهاش در طول انتخابات توجه کردن، اینها رو هم فراموش کرده. یک چالش هم داره در آینده در مورد این فراموشی که ما هم در این ادبیات امروزش می‌بینیم، هم در حتی در انتخاب کابینه‌اش که ما می‌بینیم موجود اعتراض بخشی از اصلاح طلبا و جامعه مدنی هم شده، ولی این نشون میده که بالاخره یک انتخابی کرده در این دوره آقای روحانی و داره یک مسیر دیگه رو پیش میره.
بسیار سپاسگزارم از شما. صدای رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار رو میشنیدیم. آقای تقی‌زاده، نظر شما رو هم بشنویم و مقایسه بکنید آنچه که امروز آقای روحانی بیان کرد و آن روحانی که 4 سال پیش اومد در مجلس و سوگند خورد.
زمانی که آقای روحانی در 4 سال گذشته وارد مبارزات انتخاباتی شد، وقت بسیار بسیار اندکی داشت برای رسیدن به منصب رئیس جمهوری و اگر بخاطر داشته باشید مناظراتی که صورت گرفت مناظراتی بود که به نوعی فتح باب کرد که حکومت از خودش انتقادات بندی بکنه. به نوعی مردم دیدن که عوامل اصلی حکومت به ریشه های حکومت حمله بردن، با اون رو مورد انتقاد قرار دادن. حرفای تندی که بین آقای روحانی و دیگر رقبا صورت گرفت به نوعی شاید آقای روحانی رو وادار کرد وقتی که در نهایت ناباوری یک ماه بعد او انتخاب شد، نمیگم تحت تأثیر جو مناظرات قرار گرفته باشه، ولی به هر حال تحت تأثیر قرار گرفت و خودش رو رهبر یک موج نو، یک موج سوم میدید و به این علت خواسته هایی که مطرح میکرد بیشتر از اندازه هایی بود که میتونه به اون عمل بکنه. ولی در مناظرات بعدی و در انتخابات امروز و صحبتی که در مراسم تحلیف کرد، اون دولت رو از خودش تحویل گرفت بود و او آگاه بود که در طول 4 سال گذشته واقعا به اون که به مردم نوید داده بود دست پیدا نکرده. حالا دولت او دولت متعادل تر حتی نسبت به اونی که 4 سال پیش بود. البته قبول کنیم دولت های جمهوری اسلامی همیشه دولت دومشون ضعیف‌تر از دولت اول بوده. در مورد آقای خاتمی این قضیه صادق بود، در مورد رفسنجانی صادق بود، در مورد آقای احمدی نژاد در امور اقتصادی به خصوص صادق بود و آقای روحانی هم استثنایی بر این قاعده نیست. دولت دومش دولت ضعیف‌تریه، برای این دولت از خودش تحویل میگیره و به کمبودهای خودش واقف. آقای روحانی اظهار میکنه که و تبلیغ میکنه این کار امروز این کار کرد که مردم گفتن در آرایشون که چی میخوان. درسته تا اونجایی که میگن آقا ما انتخاب کردیم آقای روحانی رو، این رو آقای دولت میپذیره، این رو رئیس دولت میپذیره، ولی نمیگه همین مردم میخوان که اقتصاد شکوفاتری داشته باشن، میخوان بیکاری نداشته باشن، میخوان زنها مثلا به استادیوم فوتبال برن، میخوان مشارکت در زمینه امور اجتماعی اقتصادی دولتی زنها مساوی با مردها باشه، میخوان مناسبات عادی خارجی با کشورهای دیگه داشته باشن، میخوان در جنگهای منطقه‌ای شریک نباشن، میخوان میزان اشتغال رو بالا ببرن و بیکاری رو پایین بیارن، تورم نداشته باشن. ولی آقای روحانی قادر به برآوردن این خواسته ها هست؟ مسلما نیست، و چون قادر نیست در اظهارات خودش هم اشاره‌ای به اونها نمی‌کنه، برنامه‌ای هم بر این مورد نداره.
بسیار سپاسگزارم از شما. صدای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران رو میشنیدیم. پوشش ویژه مراسم تحلیف حسن روحانی رو با هم داشتیم. تا این لحظه رضا تقی‌زاده، مرتضی کاظمیان، احمد علوی، علی افشاری و رضا حقیقت نژاد کسانی بودند که در این برنامه شرکت کردند. نظراتشون رو شنیدیم. از همه مهمانان این برنامه سپاسگزاری می‌کنم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. پیش از اینکه خداحافظی بکنم، یادآوری می‌کنم که آقای روحانی در این مراسم حاضر شد و سوگند رو خورد و همچنین سوگندنامه رو هم امضا کرد و در کنار ریاست قوه قضاییه و رئیس قوه مجریه صادق عاملی لاریجانی و علی لاریجانی یک کنفرانس خبری هم برگزار کرد. آقای روحانی در سخنرانی که در صحن مجلس داشت در حضور مهمانان که از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند و همینطور فرماندهان نظامی و انتظامی و برخی از مهمانان خارجی به نکات مهم مختلف اشاره کرد. از جمله درباره رأی مردم صحبت کرد و گفتش که رأی مردم تنها پشتوانه دولت و مجلس در ایران نیست، بلکه رأی مردم پشتوانه ارتش و سپاه نیست هست. آقای روحانی در این سخنرانی تاکید کرد که در ایران حاکمیت دوگانه وجود نداره و بعد از اون به مسئله برجام اشاره کرد که توافق هسته‌ای ایران هست با قدرت‌های جهانی. آقای روحانی برجام رو یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت 11 توصیف کرد و گفتش که در زمینه اجرای برجام در ایران وفاق ملی وجود داره. بعدش به آنچه که نقض احتمالی برجام بود پرداخت و آمریکا رو به بدعهدی متهم کرد و گفتش که اگر ایران در واقع کسی برجام رو نقض بکنه، پاسخی از سوی ایران خواهد گرفت و ایران مقابله به مصر خواهد کرد. با این حال تکرار کرد این بحث رو که قبلا هم گفته بود که ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود. میشه گفتش که بخش قابل توجهی از سخنرانی حسن روحانی در مراسم تحلیفش اختصاص داشت به همین بحث سیاست خارجی و برجام، که آقای روحانی تاکید داشتش که ایران تعامل به گفته ایشون سازنده‌ای خواهد داشت با کشورهای جهان، هرچند که لحن بسیار انتقادی و در واقع نقادانه ای علیه ایالات متحده آمریکا داشت. در بخش دیگری از صحبت‌ها هم آقای روحانی ایران رو برج نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو برج بلند دموکراسی خوند و گفتش که در 110 پله پشتش بوده و 111 سال انقلاب مشروطه رو بهش عملاً اشاره کرد. مراسم تحلیفی که برگزار شد 12 مراسم تحلیفی هست که برای ریاست جمهوری در ایران برگزار شد و در پوشش ویژه رادیو فردا ما جزئیاتش رو شنیدیم و با حضور کارشناسان نکات مهم اون رو بررسی کردیم. غایبین قابل توجهی هم این مراسم داشت، از جمله محمد علی جعفری فرمانده سپاه در این مراسم حضور نداشت، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس هم در این مراسم حضور نداشت و درباره غیبت آقای جعفری این توضیح منتشر شد در خبرگزاری تسنیم که ایشون در مشهد بوده و پرواز تأخیر داشته و نتونسته به تهران برسه و در مراسم تحلیف رئیس جمهور شرکت بکنه. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران و رقیب اصلی آقای روحانی در انتخابات و ابراهیم رئیسی رقیب مهم آقای روحانی در انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم در این مراسم حضور نداشتند. ممنونم از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و در فاصله کوتاه میتونید شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در هفته‌های گذشته بحث حضور زنان در کابینه دولت 12 بسیار مطرح شده. اخیراً 175 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار معرفی زنان شایسته و توانمند به عنوان وزیر در دولت 12 شدند. تعدادی از فعالان زن و نمایندگان پیشین و فعلی مجلس هم روز 24 تیر ماه در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی فهرستی از نامزدهای زن برای وزارت و دیگر سمت‌های مدیریتی را به او ارائه کردند. مبانی رسیدن زنان به مقام‌های بالای سیاسی در ایران چیست؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم. با حضور دو کارشناس، مهناز افخمی، دومین وزیر زن در ایران پیش از انقلاب 57 و بنیانگذار سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری‌های زنان، و ویکتوریا طهماسبی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو. خانم افخمی، شما پیش از انقلاب 57 در ایران وزیر بودید، دومین وزیر ایران هستید. موانع انتخاب وزیر زن در ایران چیا هست؟ فکر میکنید که چرا ما الان وزیر زن نداریم در حال حاضر؟
میتونیم برگردیم به انتخاب خود من که اولین وزیر زن بودم در خاورمیانه و دومین در دنیا. این بعد از کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل در مکزیک که در اون ایران یک نقش خیلی کلیدی داشت و هم در سطح بین‌المللی که یک مرکز تحقیقاتی منطقه‌ای در تهران به تصویب سازمان ملل رسوندیم، همین که برنامه کار جهانی رو هیئت نمایندگی ایران تهیه کرد، همین که در سراسر مملکت کنفرانس‌های در استان‌های مختلف در زمینه نقش زن داشتیم برای 12 ماه در سال زن، سال 1975. در آخر این دوران، در آخر اون سال، من به این سمت رسیدم. منظورم از چارچوب زمان که درش من این سمت رو داشتم اینست که بایستی یک تعهدی از طرف حکومت باشه به یک نوع تصوری از جامعه که میخواییم درش زندگی کنیم و یک تعهدی راجع به مشارکت زنان در همه جنبه های فعالیت در مملکت. و خب این نتیجهش این بود که حرکت تقریبا میشه گفت که استثنایی در اون زمان در ایران انجام بشه و خب مخالفت هم باش خیلی زیاد بود، مخصوصا در بین افرادی که محافظه‌کارتر بودن و در بین روحانیون و غیره. ولی خب چیزی بود که به نظر می رسید برای پیشرفت مملکت، برای مشارکت کامل زنان که لازمه پیشرفت بود، می تونست مؤثر باشه. ولی الان اون چی در ایران می بینیم اینست که یک جامعه مدنی خیلی پیشرفته است، مخصوصا در زمینه حرکت زنان تحرک فوق‌العاده‌ای وجود داره، حرکت‌های استثنایی انجام میشه، ولی تعهد دولت چه از نظر قانونی و از نقطه نظرهای دیگه خب خیلی محدوده دیگه. یعنی دولت یکی از دولت‌هایی است در سطح جهانی که به هیچ وجه مساوات زن و مرد رو قبول نداره. می‌دونید بعضی دولت‌ها هستن که اینو قبول دارن، مثل حکومت خود ما در زمانی که من در ایران بودم، حرفش این بود که مساوات لازمه پیشرفته. حالا تا چه حد میتونستن اینو انجام بدن یا میخواستن اون یه مسئله دیگه است، در سطح جهانی هم این وضع وجود داره. ولی دولت ایران الان هیچ نوع تعهدی به مساوات نداره. صحبت اینیست که زنان مکمل نقش مردان هستن، نه اینکه مساوی. در نتیجه هیچ تعهد خاصی برای مشارکت زنان در هیچ زمینه خاصی نمیبینن جز در قالب خانواده. حالا اگه بعضی وقتا نقش زنان انقدر از نظر تجهیز، از نظر مشارکت، از نظر نقشی که دارن در همه زمینه‌ها، حتی سیاسی، یعنی واقعا انتخابات آقای رئیس جمهور تا حد خیلی زیادی مدیون مشارکت زنان بود، مجبور میشن یه حرکتایی بکنن، ولی در واقع اون تعهد به طور کلی در سطح دولتی وجود نداره.
خانم افخمی، در صحبتاتون اشاره کردی که در زمانی که میخواستن شما رو انتخاب بکنن به عنوان وزیر، مخالفت‌هایی بود از جمله روحانیون و محافظه‌کاران. یه مقدار بیشتر در مورد این مخالفت‌ها توضیح میدید که چه جوری بود و چه مکانیزمی با اینها برخورد کرد؟
می‌دونین مخالفت روحانیون در زمینه نقش زنان برمیگرده به انقلاب مشروطیت و حرکت هایی که در اون زمان می شد. حتی مدرسه رفتن دختران مسئله بود که تا حد خیلی زیادی مورد مخالفت اونها بود. و وقتی که انقلاب سفید اتفاق افتاد و رأی زن مطرح شد، حق زن در مشارکت سیاسی، خب اون اولین حرکت آقای آیت الله خمینی و دیگر روحانیون، همه اینها بر اساس ماده انقلاب سفید بود که به زنان حق رأی می داد. و همینطور که دیدیم بالاخره منجر شد به اینه که آیت الله خمینی تبعید شد و تا حد موضوع مسکوت موند برای مدت ها. یکی از اصول موضع حکومت اسلامی الان و حرکت های قبل از انقلاب، حرکت های سیاسی دست راستی قبل از انقلاب، مخالفت با نقش زن بود. و همین الان هم ببینین دیگه، الان ما نزدیک 40 سال از انقلاب میگذره و هنوز یکی از گسترده ترین حرکت هایی برای مطرح بودن زنان اینیست که چی باید بپوشن، کجا باید بشینن، تو اتومبیل کی حرکت کنن و همه جنبه های مختلف، همه حرکات زنان مورد بحث و روزی نیست که به نحوی محدود محدودیت هایی که برای زنان دیده میشه بحث نشه. در نتیجه این همیشه بود و اون زمان هم بود، البته مسکوت بود تا دو سالی طول کشید دیگه، تا وقتی که حرکت های انقلابی شروع شد. ولی در تجربه خود من، آقای هویدا که اولی نخست وزیری بود که من باشون کار کردم، که دومی آقای آموزگار بود، آقای هویدا واقعا نگران این موضوع بود و مثلا فرض کنین از تجربه شخصی من، حتی معرفی من به شاه در شرایطی بود که تقریبا پنهانی بود، یعنی اگر معمولا وزیر رو می بردن در دربار و معرفی می کردن، ما در فرودگاه وقتی که شاه و ملکه آمده بودن برای بدرقه رئیس جمهور سوریه، در اونجا من معرفی شدم و هیچ روزنامه‌نگاری هم گفته نشده بود. فقط یه عکاس از اونجا رد شد، تصادفی عکس گرفت و بعد فرداش در روزنامه درآمد. یعنی نگرانی تا این حد بود. ولی خب در ضمن نیازهای جامعه هم شدیداً در جهت مشارکت بود و در جهت اینکه زنان نقشی داشته باشن. نه که بگم حالا همه خیلی لیبرال بودن یا خیلی فمینیست بودن. برای این نیست که یه نوع تعهدی بود به اینکه نصف جمعیت، بدون نصف جمعیت که زنان هستن نمیشه توسعه انجام بگیره، و به خاطر اون بود. یعنی تا حدی میشه گفت که دندون به جگر میذاشتن و کاری که باید میشد میکردن، اونایی که تعهد نداشتن. به هر حال تلاشی بود که اون زمان مطرح شد و خب میشه گفت که در خود انقلاب هم نقش نسبتا بزرگی داشت وضع زنان و تغییراتی که در وضع زنان شده بود.
خیلی ممنونم خانم افخمی. خانم طهماسبی، من میخوام همین سوال موانع انتخاب وزیر زنان در ایران رو از شما بپرسم. شما فکر میکنید که چه موانعی وجود داره بر سر راه زنان برای، حالا نه تنها وزیر، برای اینکه برسن به مناصب بالای حکومتی؟
من کاملا با خانم افخمی موافقم که در رژیم سابق یک تعهدی در مورد برابری زن و مرد وجود داشت، اما این رفرما متاسفانه از بالا بود و به کف جامعه نرسید و باورهای فرهنگی و نهادینه شده فرهنگی رو متاسفانه به هیچ وجه نتونست تغییر بده. بنابراین من اجازه بدین به 4 تا عامل مهم اینجا اشاره کنم و اولیش موانع فرهنگی هستش. ببینید، تقسیم جامعه به حوزه عمومی، اهم از حوزه سیاسی و کاری و خیابون و کوچه و بازار که قلمرو مردونه محسوب میشه، و حوزه خصوصی که اندرونی خونه است که متاسفانه قلمرو زنان صرفا محسوب میشه. با اینکه این تقسیم بندی تو جهان مدرن از بین رفته، متاسفانه ایدئولوژیش همچنان در ذهن ما پایداره و این تقسیم بندی هنوز یکی از اصلی ترین مکانیزم های ارگانایز کردن جامعه در ایرانه. و اینکه ورود زنان به سیاست اونا رو از وظیفه اصلی خودش که همون همسر و مادر و غیره هست غافل میکنه. البته جواب ما این هستش که جهان پر از زنانی که سیاستمدارن، شاغلن، عالمن، دانشمندن، در این حال زندگی خانوادگی دارن. ولی خب این ایدئولوژی بسیار قویه و کاملا در جامعه ایران بهش باور میشه. دومیش که برآمده از علت اوله، نگاه نهادینه مردانه در سیاست. توجیهی که میشه به این شکله که امر سیاسی امری خشنه، امری بیرحمه، به شدت رقابتیه، با روح لطیف زنانه مغایرت داره. اینهایی که من میگم اینا بسیار باورهای قوی هستن. حالا این باور که سیاست مردانه است و بیرحمه و تا حدی هم درسته، همین باعث میشه زنان تمایل کمتری به مشارکت در امر سیاسی نشون بدن، و همین عدم تمایل زنان به مشارکت سیاسی به عنوان سندی استفاده میشه علیه خود زنان که ما بهش میگیم دور تسلسل. بنابراین یعنی این که ما به جای اینکه سیاست رو زن باور کنیم، زنان رو از سیاست مردانه محور حذف میکنیم. مثل کاری که دهه ها ما با بازار کار کردیم، بازار کار مردانه بود، زنان از اون حذف بودن. بعدها یواش یواش به خاطر مبارزات زنان یاد گرفتیم که برای مشارکت دادن زنان در بازار و کار باید ساختارهای کاری رو عوض کنیم. بنابراین مسئله بیرح بودن حوزه سیاسی به نظر من دلیل خیلی موجهی نیست. این نگاه نادینه شده مردونه عملا بحثشونه که زنانگی رو از بین میبرن و بحثشونه که ما پروژه یکسانسازی جنسیتی داریم. و در جواب باید گفته بشه که اگه زنی دست رد به زنانگی بزنه به خاطر حضورش در عرصه سیاسی نیست. یعنی این ترس هایی که در کف جامعه وجود دارن ما واقعا با اینا رو در موردشون صحبت کنیم. و یکی از بهترین مصداقای نگاه نادینه شده مردونه به سیاست، واقعا نگاه کنید اکراه بسیاری از مردان در داشتن رئیس زنه. به قول یکی از مسئولین جمهوری اسلامی داشتن استاندار زن مشکل زاست، چون اون وقت رئیس سپاه و ارتش و غیره باید به یک زن بگویند بله قربان. دلیل سوم سنت و مذهبه که ما نمیتونیم اونو جدا از مسائل فرهنگی بدونیم. همه ما واقفیم که مراجع سنتی با مشارکت زن و در سیاست مخالفت هایی دارن، اما من قویا معتقدم که به مرور زمان این مخالفت ها کمرنگ شده و تابع دعواها و رقابت های سیاسی شده تا مصلحت اندیشی دینی. مثال واضح وزارت خانم دستشرتیه یا زنان اصولگرای دیگه که در مشاغل مهم اجرایی نقش ایفا میکنن. مثلا در مورد خانم دستشرتی، با وجود مخالفت بعضی از مراجع سنتی به خاطر موافقت خود آقای خامنه ای همه وادار به سکوت شدن. بنابراین بذارین یه چیز دیگه ای بگم. در این مقطع تاریخی مشخص در ایران به نظر من حذف زنان از مناصب بالای سیاسی برمیگرده به عدم اعتمادی که به دولت‌های اصلاح طلب وجود داره و چک سفیدی که به دولت‌های اصولگرا داده میشه و اینکه دولت‌های اصلاح طلب برای دنبال کردن پلتفرمشون مجبورن چونه بزنن امتیازدهی بیشتری بکنن تا در مقایسه با دولت‌های اصولگرا. و متاسفانه منافع زنان اولین قربانی این چنین زنی‌های سیاسیه به نظر من، به خاطر اینکه زنان از محروم‌ترین اقشار جامعه ما محسوب میشن و صدایی ندارن و قدرتی ندارن و وزنی محسوب نمیشن. یعنی مطالباتشون به راحتی نگاه نمیشه بهش یا حذف میشه. یه دلیل دیگه که من میخوام ارائه بدم برای اینکه بگم که این سیاسی بیشتر تا مذهبی اینه که هر جا زنا برای پیشرفتشون با خانواده و فرهنگ مجبور بودن دست و پنجه نرم کنن، دستاوردهای چشمگیری داشتن. تو همراه کردن و همدل کردن این نهادها بسیار موفق بودن. نگاه کنید به مشارکت زنان در بازار کار، زنان کارآفرین، نگاه کنید به موفقیت‌های زنان تو ورزش، تو حضورشون در دانشگاه‌ها، تو مقامات بالای علمی و دانشگاهی. چرا زنا تونستن تو این حوزه وارد شن اما در راه سیاست ایران روشون بسته است؟ بنابراین به نظر من این دلیل سیاسی بیشتر الان هست تا دلایل دیگه، رقابت های سیاسی که بهش اشاره کردم. آخرین دلیلی که میخوام ارائه بدم نبود تشکل های حزبی و منسجم و گروه های سیاسی فعال زنه که حتی در میان اصلاح طلبان منظورمه. در این مورد زیادم لازم به بحث نیست، واقعا کافیه به عکسایی که از گردمای اصلاح طلبان چاپ میشه نگاهی بندازید. اصلا اینها اکراه دارن که زنهای اصلاح طلب رو بذارن که در این عکسا باشن، چه برسه در امر سیاسی اینا رو شریک بکنن. به هر حال در حرف 30% زنها در احزاب اصلاح طلب سهمیه دارن، اما فقط به روی کاغذه. و مسلما دلیل مهم و آخری که میخوام بگم امنیتی کردن مسائل زنانه و سرکوب و زندان کردن و به تبعید فرستادن بسیار از کنشگران زن به خاطر ترسی که هست در مورد حضور زنان در سیاست.
خیلی متشکرم خانم طهماسبی.
خواستم اگر بشه خیلی واقعا خوشم آمد از صحبت خانم طهماسبی. فقط می‌خواستم به نحوی برگردیم باز به تاریخچه، چون ما بدون اینی که تاریخ خودمون رو بشناسیم اون حرکتی رو که لازمه و یا اون دیدی رو که لازمه برای اینی که در آتیه جلو بریم متأسفانه نمیتونیم بدون درک گذشته انجام بدیم. من کاملا موافقم که مذهب به خودی خودش بازدارنده مشارکت زنان نیست. اون چی که بازدارنده است فرهنگ پدرسالاریه که در بین کسانی که الان در ایران حکم فرما هستند فرهنگ 100% قویه و بر اساس جدایی زن و مرد و تعیین فضای خصوصی خانواده برای زنان و فضای عمومی بیرون برای مردان شکل میگیره و این فرهنگ بایستی به تدریج عوض بشه. صحبت بعضی وقتا این است که وضع ایران رو حرکت زنان از بالا بود که واقعا من خیلی دلم میخواست که کمک کنیم به این که این بهتر شناخته بشه. برای این که اگر که ما مشارکت وسیع زنان رو نداشتیم در ایران بعد از انقلاب فقط محدود کردن وضع زنان، اونها رو تحت فشار قرار دادن چه از نظر فضایی که درش میتونن حرکت کنن، چه از نظر لباس که میپوشن، چه از نظر حرکتشون در جامعه و این جداسازی زن و مرد و این قوانینی که مهمترینشون قانون حمایت خانواده ما
بود که هنوز بعد از 40 سال پیشرفته ترین قانونی است که در جهان اسلامی وجود داره. این عقبگردی که شد واقعا یه هزینه هنگفتی برای ایران داشت و ما بایستی درک کنیم که اگر این مشارکت زنان در زمان قبل از انقلاب و در خود دوران انقلاب نبود، واقعا ما این همه پیشرفت در جامعه مدنی نمیتونستیم داشته باشیم. پیشرفت های زنان بعد از انقلاب که واقعا چشمگیر از نظر جامعه مدنی، اینها بر اساس اون چیز که در گذشته داشتن و نه فقط بگم دورانی که ما درگیرش بودیم، از اول قرن بیستم این حرکت ها شروع شد، زنان کار کردن و زحمت کشیدن و بعد امکاناتی براشون فراهم شد. مثلا اینکه در سپاهیان دانش، سپاهیان بهداشت که زنان جوان به جایی که برن توی ارتش میرفتن در دهات کار میکردن و اینکه زنی در اون وضع بره و کمک کنه در یک ده، در یک روستا، خب نقش خیلی مهمی بود. در انجمنهای محلی زنان نقش داشتن، 330 و چند نفر در انجمنها بودن، 22 نفر در مجلس بودن، سفیر در سطوح مختلف کار میکردن و اینها همشون خودجوش بود و نه اینکه بگم، البته فضا باز بود برای پیشرفت، یعنی تا اونجایی که شما میتونستین ارتباط برقرار کنین بین پیشرفت و توسعه مدرن و نقش زن، مخالفت خیلی کمتر بود. ولی خب جامعه پدرسالار بود، درسته، و بعدم باید در نظر بگیریم که ما داریم راجع به 40 سال پیش، 50 سال پیش صحبت میکنیم. هنوز که هنوزه در جامعه امریکا بعضی از چیزهایی رو که ما در ایران اون زمان تونستیم عملی کنیم وجود نداره. مثلا مهد کودک که یکی از چیزهای لازمه برای اینکه زن بتونه کار کنه، کار نیمه وقت برای زنانی که بچه کوچیک دارن، و بعد مهمتر از همه اینکه یک به اصطلاح کمیته بین 12 وزارتخونه درست شده بود به رهبری نخست وزیر که اینها بتونن برنامه ملی کار رو راجع به زنا پیش ببرن، در هر وزارتخونه ببینن که بودجه چیه، در چه برنامه هایی این بودجه خرج میشه، تا چه حد زنان درش میتونن مشارکت کنن. متاسفانه همه اینها 2 سال آخر قبل از انقلاب عملی شد، وگرنه این چیزی که الان در غرب بهش میگن مینستریمینگ، در ایران به بهترین وجهی برنامه ریزی شده بود ولی متاسفانه وقت برای انجامش نشد. برای همین بود که این همه زن آمدن و در تظاهرات شرکت کردند، برای اینکه آگاه بودن، برای اینکه میدونستن حقوقشون چیه، و برای همین بود که بعد از انقلاب باز این ادامه پیدا کرد تا حدی که همینطوری که خانم تماسبی میگن و من کاملا موافقم، در ورزش، در تجارتی، کارهایی که به دولت ربطی نداره، واقعا تونستن خودشون نشون بدن. و مثلا این حرکت 1 میلیون امضای ایران یه نمونه است برای دنیا که چطوری میتونن تجهیز کنن خودشونو. این به خاطر ضرب و زندانی کردن و کتک زدن و نمیدونم جلوگیری از مشارکت زنان در هر حرکتی نبوده که این حکومت برگزار کرده، این برای این بوده که واقعا یک آگاهی به وجود اومده که این آگاهی دیگه نمیشه پس گرفته بشه، این پیش میره. حالا تا چه حدی، به چه طریقی، تا کجا باید دید، ولی همین که این مشارکت که در انتخابات اخیر شد یه چیز فوق‌العاده‌ای بود، یعنی نشون داد که ما شهروندای مسئولی شدیم. و خب خود این موضوع یکی از چیزهایی است که برای آتی ما خیلی مهمه، ولی نباید فکر کنیم که این یه دفعه شکوفا شد به خاطر محدودیت‌هایی که به وجود اومده. این به خاطر امکاناتی بود که یک قرن روش کار شد و خود زنان به وجود آوردن، کسی از بالا یا از کنار بهشون فشار نیاورد.
خیلی متشکرم خانم افهمی، مرسی از توضیحاتتون. خانم تماسبی، من می‌خواستم یه اشاره‌ای بکنیم به نقش آقای روحانی. منتقدان آقای روحانی میگن که در زمانی که مبارزات انتخاباتی بود خیلی روی رأی زنان حساب کرده بود آقای روحانی، از حقوق زنان زیاد گفت در مبارزات انتخاباتیش، اما بعدش خب مطالبات زنان رو که حالا یکیش این بود که زنان در پست‌های بالا باشن، مثلا وزیر زن داشته باشه، رو برآورده نکرد. شما فکر می‌کنید که آقای روحانی چه نقشی میتونست داشته باشه در شکستن این سقف شیشه یا حضور زنان در مقام‌های بالا؟
من اگر اجازه بدین دو نکته دارم در مورد بحث خانم افخمی.
بفرمایید. خواهش
میشه؟
بله بله، خواهش.
ببینید من در مورد شواهد تاریخی که خانم افخمی ارائه دادن به هیچ وجه اختلاف نظری با ایشون ندارم و کاملا هم میدونم که اقداماتی که در اون زمان شد خب بسیار مفید بود و به رشد زنان بسیار کمک کرد. فقط من میخوام دو نکته رو بدون اینکه در تاریخ بمونیم میخوام دو نکته رو بگم اینجا. سوال من این است خانم افخمی، اگر که این همه رفرم هایی که در رابطه به نفع زنان شد، چطور در عرض 5 ماه تمام این دستاوردها پس گرفته شد بعد از انقلاب؟ چطور شد که وقتی زنان علیه حجاب در تهران تظاهرات کردن کمترین حمایتی از اونها نشد؟ چطور شد تمام قوانینی که به نفع زن بود یک شبه همه از بین رفت؟ اون یک دلیل بسیار پایه‌تر و اساسی‌تر داره و من فکر می‌کنم یکی از دلایلش خب تاریخیه و اونم اینه که بعد از شکوفای جنبش های زنان و جنبش های مردمی و دوران پارلمنتاریسم بعد از ترک متفقین از ایران و زمانی که شاه جوان بود و بعد به خاطر کودتایی که شد و برگشتن شاه و پارانویایی که ایشون داشت در مورد امنیتی دیدن همه چیز، فمینیسم ایرانی رو دولتی کرد. یعنی تمام احزاب، روزنامه های زنان، احزاب زنان که در کف خیابون در بین جامعه بود همه بسته شد، به قول معروف غیرقانونی شد و فمینیسم ایرانی تبدیل شد به یک فمینیسم دولتی. این به نظر من یکی از کارهای بسیار اشتباهات تاریخی که در ایران شد و باعث شد که با تمام رفرم‌هایی که بعد از همونجور که خانم افخمی گفتن در چند سال قبل از انقلاب اتفاق افتاد، متاسفانه اینها در فرهنگ و جامعه ایران نهادینه نشد. ببینید در مورد آقای روحانی، این که آقای روحانی با چالش‌های بسیار جدی روبرو هست که اصلا داره شکی، ایشون بحران اقتصادی داره، بحران امنیتی داره، بحران روابط بین الملل داره، بحران جنگ داره، مسئله تحریم ها هست، بنابراین و ما روبرو هستیم با جنبش زنانی که صدا نداره، قدرتی نداره، در کانونهای قدرت نماینده نداره، بنابراین از حالا مشخصه که بازنده کیه و نافع چه کسی اینجا قربانی میشه. من آقای روحانی رو مقصر 100% نمیدونم ولی ایشون رو 100% پاسخگو میدونم. یعنی ایشون باید بیاد و به جامعه و به زنها و به تشکیلات زنان توضیح بده و پاسخگو باشه که چطور وقتی که در تمام دوران کارزار انتخاباتی روی زنان تکیه کرد، به زنان قول داد که در امر سیاسی اونها رو مشارکت بده، به اونها قول داد که وزین زن داشته باشه، در مورد وزارت خونه زنان قول داد، چجوری هستش که الان نمیتونه به این قولها پاسخگو باشه؟
خانم افخمی شما صحبت دیده.
من میخواستم، مجبورم، نمیخوام وارد تاریخ بشم و به هر حال اون نوع تعصباتی که در بین روشنفکران ما در دوران انقلاب به اصطلاح نضج گرفته و هیچ وقت فرصتی برای اینکه اینها درست پاسخگویی بشه نبوده. اولا که این فمینیسم دولتی و این که تمام این چیزها بوده و بعد از بین رفته، این میدونین متاسفانه برای فمینیست های بسیار متعهد و فهمیده و از خود گذشته الان حیفه، به خاطر اینکه یه عده زنی رو که سالها کوشش کردن و تلاش کردن و که کارشون 40 سال بعد هنوز در ممالکی مثل امریکا عملی نشده، اینا رو نفی کردنه. یعنی شاه رو ازش یک غولی ساختن که میتونست هر کار دلش میخواست بکنه و زنان رو یک چیز بی حرکت بدون خلاقیت و بدون تعهد، که این واقعا صحیح نیست. در تمام مدتی که من در ایران بودم قبل از انقلاب، همون خانمایی که زمان اولین کسایی بودند که رفتن از طرف حکومت برای دانشگاه ها به خارج، همونا برگشتن شدن خانم منوچهریان، شدن خانم فخرآفاق اول و بعد فرخروی پارسا، خانم دولت شاهی. جمعیت های زنان 57 جمعیت زنان داشتن کار میکردن، مجله چاپ میکردن، روزنامه چاپ میکردن. حالا البته که محدودیت سیاسی وجود داشت و یه چیزی که ما باز دوباره فکر نمی کنیم اون چارچوب اجتماعی و فرهنگی زمانه. در زمینه آقای روحانی، آقای روحانی مثل هر کس دیگه که میاد سر کار، همینطوری که حتی آقای خاتمی که واقعا تلاش میخواست بکنه و آدم روشن فکری بود، نتونست حتی سن ازدواج رو عوض کنه. در نتیجه شما یه مملکتی دارین که چارچوبش جوریه که حتی هر کسی هم که دلش بخواد که یه کاری بکنه یا روشن‌تر باشه، در اون قالب نمیتونه. میدونید شما با خدا روبرو هستین و نه به خاطر مذهب، به خاطر فرهنگ سیاسی که مذهب رو ازش این نوع استفاده میکنه. ولی خب ما خیلی هممون افتخار میکنیم که زنا دارن در اون محیط این همه تلاش میکنن و این همه از خودگذشتگی میکنن و خب بیشتر فعالان هم یا در زندانن یا در غربت.
خیلی ممنون خانم افخمی. یه مقداری بحثمون پراکنده شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده.
میدونم. خیلی متاسفم.
نه خواهش میکنم، خیلی ممنون از توضیحاتتون هر دو. فقط من میخواستم به عنوان بحث پایانی ببینم که همه موانع رو میدونیم، موانعی که وجود داره سر راهشون، ولی نقش خود زنان، نقش فعالان زنان چه خواهد بود؟ خانم طهماسبی میخواین شما اول بگید.
بحثی که میشه مدام اینه که سیاست جنسیتی نداریم، ما شایسته سالاری داریم، تبعیض مثبت غلطه. این یک، من میگم تبعیض مثبت به نفع مردان همیشه انجام شده. بالای 99.5% سیاستمدارای ما در 40 سال گذشته مرد بودن. بسیاریشون هم به شدت نالایق و ناکارآمد بودن. این اگه اسم اینو ما تبعیض مثبت نذاریم، بهش چی میتونیم بگیم؟ دومن دادن امکانات برابر و تشویق مضاعف زنها به ورود به عرصه سیاسی تبعیض مثبت نیست. من مایلم از واژه اقدامات مثبت استفاده کنم که تو انگلیسی ما بهش میگیم affirmative action. این مجموعه اقدامات مثبت که به شکل تشویق زنان، دادن فرصت و امکانات بیشتر به اونها، وضع و قوانین سیاست هایی که زن دوستانه باشه، داشتن رول مدل برای دختران جوان تو عرصه های مختلف، همه و همه به واقع جوابیه که به دهه ها و قرن ها تبعیض و نابرابریه که به جنس زن وارد شده جوابی به اونه. همونطور که به خاطر تاریخچه برده‌داری سیاهان آمریکایی از امکانات برابر با سفیدپوستا برخوردار نبودن، درای قدرت به اونها بسته بود. بنابراین ما از واژه اقدامات مثبت برای این سری سیاست ها استفاده میکنیم. بذارید یک مثال از کانادا براتون بزنم. ما اینجا تازه واردا همیشه شکایت میکنن که هر جا میرن دنبال کار تجربه کانادایی میخوان ازشون کارفرماها. تجربه کانادایی رو تا کسی این ریسک رو نکنه و به تو کار نده، شما تجربه کانادایی رو نمیتونید کسب بکنید. بنابراین این جریان شایسته سالاری در مورد زنا به این شکل شده که همه درها رو میبندن و بعد میگن که زن شایسته وجود نداره، که خب بسیار هم وجود داره. بنابراین بذارین جنبندی کنم که در مقابل کسایی که در مورد حذف زنا از سیاست میگن بذارین طبیعی شرایط درست بشه، جواب من اینه که شرایط تبعیض و نابرابری هیچ وقت شرایط طبیعی نبوده، نیست و نخواهد بود. بنابراین راه حلش هم نمیتونه طبیعی باشه و به دخالت ما انسانهای زنباور احتیاج داره. بنابراین اگر ما اقدامات مثبت انجام بدیم برای چند دهه، مطمئنن زنا میتونن نقشهای کلیدی در تمام حوزه ها انجام بدن. یعنی من در مورد این که زنها خودشون چی میتونن بکنن، مسلماً باید زنای ایرانی چه در ایران چه در خارج از ایران مطالبه محور باشن. مطالبه محوری هم ملزومات خودش رو داره، یعنی اگر میخواهید مطالبه محور باشید باید از کسی یا نهادی مطالبتون رو بکنید، یعنی این که با دولت، با قدرت سیاسی باید تعامل داشته باشید، باید روی میز مذاکره بشینید، باید اورگانایز کنید، باید فشار بیارید و لابی داشته باشید. اینها ملاحظاتی هست که در سیاست مطالبه محور باید زنها بهش فکر کنند.
خیلی متشکرم. خانم افخمی شما چه نظری دارید؟ فکر میکنید که خود زنان چه کاری باید بکنن؟ چقدر موافق هستید با خانم طهماسبی؟
بله من کاملا با ایشون موافقم. کاملا درسته و باید برای شکستن این محدودیت ها واقعا هم از یه طرف یاد بگیریم که چجوری مطالبه کنیم و این کار واقعا به نظر من زنان ایران در چند سال اخیر خیلی خوب انجام دادن، در انتخابات قبلی و هم در این، واقعا هم تونستن که با هم یک زمینه مشترکی رو برای حرکت ایجاد کنن با گروه های مختلف زنان روی مسائل خاص که باش درش موافق هستن، حتی اگر مخالفت هایی در زمینه های دیگه داشته باشن، حتی اگر اون مخالفت ها شدید باشه، ولی با همه اینا تونستن با هم متحد بشن، مطالبه کنن اون چیزهایی رو که با هم موافقن و در نتیجه خیلی از این نظر قدرت پیدا کردن و تشکل خیلی مهمه. منتها خب واقعا مشکله. فرض کنین ما در سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان که من درش هستم، در تمام ممالکی که در 4 قاره ما کار میکنیم، همشون تونستن یه نوع سهمیه‌ای برای مشارکت زنان در سمت‌های سیاسی یا احزاب یا برای انجمن‌های محلی یا برای پارلمان به صورت تصویب شده از مدیران و رهبران سیاسی بخوان و به این نتیجه برسن، بدون اون همون افرمتیو اکشنی که خانم طهماسبی میگن، بدون یه نوع حرکت از این طریق که یعنی سهمیه خاصی برای زنان باشه، مشکلی که بشه تجربه‌ای رو که لازمه پیدا کنن که قرن‌ها نداشتن که بتونن نقشی که باید بازی کنن. ولی خب این چیزی نیست که حکومت ایران قبول کنه، همونطور که یکی از تنها چند مملکتی است که به کانونشن زنان مال سازمان ملل به سیدا نپیوسته و این نیست که این رو مشکل با این حکومت بشه این کار کرد. ولی خب همیشه باید این تقاضا رو کرد، این مطالبه رو کرد تا زمانی که بالاخره یه نوع فرجی پیش بیاد و به یه نوع موفقیتی برسیم. ولی خب زمینه اصلیش الان مخصوصا از نظر یکی آموزش سطح بالای زنان در زمینه‌های مختلف، یکی کارهایی رو که تونستن انجام بدن در زمینه‌های خصوصی غیر دولتی و همین که در شبکه درست کردن و به اصطلاح نتورکینگ این کارا رو کردن و خیلی خوب دارن میکنن و البته دارن هزینه‌ش هم میدن. یعنی همطور که گفتم تمام زنایی که ما در داخل ایران باشون کار میکردیم الان یا زندانن یا همشون در تبعید، ولی خب دیگرانی هستن که جاشو بگیرن و به پیش ببرن و مطالباتشون رو ادامه بدن.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، خانم مهناز افخمی دومین وزیر زن در ایران پیش از انقلاب 57 و خانم ویکتوریا طهماسبی استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهسم.